Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
قبل از اینکه این اپیزودو بشنوین، دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینین. اونجا هم درباره این چیزایی که تو کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم. اون دستی که اومد بالا و شلیک کرد و باعث شروع جنگ جهانی اول شد، احتمالاً یکی از پر اثرترین حرکات دست در طول تاریخ بشر بوده. بسیاری از وقایع قرن 20 و حتی قرن 21 رو میشه به شکلی متأثر از جنگ جهانی اول دونست. میشه با جنگ جهانی اول توضیحش داد. ولی چقدر ما درباره جنگ جهانی میدونیم؟ چه جوری بوده جهان، اروپا در آستانه جنگ جهانی اول چه شکلی بوده، چه خبر بوده توش؟ اینا چیزایی که تو این اپیزود میخوایم دربارشون حرف بزنیم. سلام، این اپیزود 26 پادکست بی پلاس و در مهر 98 منتشر میشه. بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم. کتابی که در این اپیزود تعریف میکنیم خلاصش رو، اسمش هست The Guns of August. نویسندشم خانم باربارا تاکمن. کتاب اتفاقات منجر به جنگ بین الملل اول رو تعریف میکنه، مخصوصا اون ماهای آخر منتهی به شروع جنگ رو. بسیار درگیر کننده و جذاب نوشته شده کتاب، هم واسه اونای خوبه که به تاریخ قرن 20 علاقه دارن، هم اونایی که تاریخ جنگ و تاریخ نظامی و سیاسی و این حرفا رو دنبال میکنن، و هم کسایی که کنجکاوی تاریخی دارن. من راستش تجربه‌ای که دارم، این کتابو به آدما پیشنهاد دادم، آدمایی که تا حالا کتاب تاریخی نخونده بودن هم این کتاب جذبشون کرده و یه چیزایی تو ذهنشون کاشته، یک درکشون رو از جهان یه مقدار واقعی‌تر کرده. من البته خودم علاقه‌مندم به تاریخ جنگ جهانی اول. توی فصل 1 هم کتاب صلحی که همه صلح‌ها رو برباد داد رو داشتیم، مربوط بود به همین جنگ. البته اون بیشتر داستان زوال امپراتوری عثمانی رو تعریف می‌کرد، ولی در دسته کتاب‌های جنگ جهانی اول دیگه جاش توی کتابخونه. نویسنده خانم باربارا تاکمن تاریخ نویس برجسته‌ای بود. نگاهش خیلی جذاب، داستانگو، یه چاشنی طنز مسخره کردن حماقت‌های بازیگران اصلی صحنه هم هست توی کارش، توی لحنش، توی جمله‌هاش. این کتاب رو خوندنش رو لذت بخش‌ترم می‌کنه. برای همین خیلی هم به نظرم بجا و مناسبه که ترجمه فارسیش رو محمد قائد انجام داده. کتاب فارسی هم بسیار خواندنی از آب در اومده طبیعتاً و لذت بخش، عبرت آموز، آموزنده است. از هر نظر خوندنش آموزنده است واقعاً. اگر که کتاب گیرتون آمد، دریغ نکنید، حتما بخونینش. خانم تاکمن برای این کتاب در 1963 پولیتزر گرفت. بعدها کتاب‌های تاریخی دیگری هم ازش پولیتزر گرفتن، جوایز دیگه هم گرفتن. این کتاب توپ‌های ماه اوت رو میگن کندی مثلا داده بود به همکاراش بخونن در کاخ سفید. واقعا کتاب مهمیه به نظر من. بجز اینکه جنگ جهانی اول جنگ مهمیه، این کتاب نگاهش نگاه نابیه و اثرگذاره، رو ذهن آدم اثرگذاره. bpluspodcast.com رو ببینید، صفحه پشتیبانی. اگر که دوست داشتید میتونید با 3000 تومان یا 1 دلار برای هر اپیزود پشتیبان پادکست بی پلاس بشید. 54 تومان یا 18 دلار برای پشتیبانی کاملا اختیاری از کل فصل دوم پادکست بی پلاس. بریم بشنویم اپیزود 26 رو، خلاصه کتاب The Guns of August. کتاب گفتیم داستان شروع جنگ جهانی اول رو داره میگه. در واقع از اواخر اولین دهه قرن بیستم شروع میشه کتاب. دو سال آخر دهه یعنی 1908 و 1909 خانم تاکمن میگه که اینا بعد از ظهر گرم و نرم اروپا بودن. همه چی آروم، صلح برقرار، رونق پایدار. یک کتابی آمده بود به نام توهم بزرگ، خیلی هم سر و صدا کرده بود. میگفت که آقا اصلا جنگ دیگه امکان نداره در این جهان. ملت‌ها طوری به هم وابستن، اقتصاد جهان جوری در هم تنیده است که اگر جنگ بشه همه میبازن. بازنده که هیچ، برنده هم میبازه. هیچ کی دیگه انقدر احمق نیست که توپ اولو شلیک کنه. به 11 زبان ترجمه شد این کتاب اون موقع. الان ما میدونیم چه خبر شد دیگه. جنگ جهانی اول شد، جنگ جهانی دوم شد، سالها جهان درگیر جنگی بود اصطلاحاً به نام جنگ سرد که خیلی جاهاش خیلی هم داغ بود، کلی آدم کشته شدن. کتابی ولی آمده بود که اول قرن بیستم میگفتش که دیگه جنگ تمام شد، دیگه چنان در هم تنیده اقتصاد جهان که دیگه نمیصرف جنگ کردن. فقط هم این کتاب نبود، رئیس ستاد ارتش بریتانیا میگفت در قرن بیستم تمدن بشری به جایی رسیده، ملت‌ها چنان در هم تنیدن که جنگ روز به روز نامحتمل‌تر میشه. خیلی ها جدی گرفتن این کتاب رو و ایدهش رو و ایده های مشابهش رو، خیلی ها باورش کردن، ولی همه نکردن، بعضی ها نکردن، مخصوصا در مقامات ارشد آلمان خیلی ها باور نکردن. همون موقع در آلمان نخبگان نظامیش کتاب آلمان و جنگ بعدی داشتن می نوشتن. فصلای کتاب رو اگه نگاه کنیم فازش دستمون میاد. حق جنگ کردن، اسم فصل کتاب بود حق جنگ کردن. فصل دیگرش بود وظیفه جنگ کردن. فصل دیگرش بود یا قدرت جهانی یا زوال. نویسندگان این کتاب و کسایی که حرفای مشابه اینها رو می‌زدن می‌گفتن که جنگ اصلاً نیاز زیستیه، بر اساس تنازع بقا همیشه جنگ هست، جنگ میشه. آلمان هم یا باید قدرت جهانی بشه یا اینکه سرنوشتش اینه که سقوط کنه. درجا زدن نداریم. از نظر اجتماعی و از نظر سیاسی باید آلمان قله جهان باشه، ولی چون ما از نظر طبیعی گیر افتادیم توی جای کوچیک نمیتونیم به اون چیزی که حقمونه برسیم. برای همین هم وظیفمونه که بجنگیم، هم حقمونه که بجنگیم. اول میومدن ثابت میکردن جنگ ضروریه، بعد میگفتن حالا که جنگ ضروریه وظیفه ما چیه در برابر این ضرورت؟ جنگیدن و پیروز شدن در جنگ. برای موفق شدن چه باید کرد؟ حالا باید جنگ رو در مطلوب ترین لحظه برای خودت شروع کنی. جنگ رو باید به انتخاب خودت شروع کنی. یعنی چی؟ یعنی ما باید حمله کنیم. تعارفی هم نداشتن. حالا اینی که میگیم جلوتر میگیم دیگه، همین که همه اینطوری فکر میکردن، همه مقامات نظامی آلمان اینطوری فکر میکردن، طبیعتاً حرفی نیست. ولی این کسی که داریم درباره این کتابی که داریم ازش حرف میزنیم در آلمان، تعارفی هم نداشت که بگه که چه باید کرد. میگفت ما و فرانسه که اون موقع قدرت سنتی بزرگ اروپا بود، ما مشکلاتمون بیشتر از اینه که با گفتگو بخواد حل بشه، طوری باید بزنیمش که اصلا از اعداد قدرت‌های بزرگ حذف بشه کلا. در چنین شرایطی وقتی که در سطح اول اروپا چنین حرف‌هایی در جریانه از دو طرف، سال 1910 ادوارد پادشاه انگلستان مرد. صحنه افتتاحیه کتابش رو خانم تاکمن اصلا گذاشته مراسم تشییع جنازه ادوارد. ادوارد پادشاه بریتانیا، بهش میگفتن عموی اروپا، دوره البته حواسمون هست دیگه، دنیاییه که کلا یه سری شاه و امپراتور و ملکه و اینا دارن اداره میکنن اروپا رو. توی همین مراسم فقط 3 مقام مهم غیر سلطنتی توی مدعوین هستن. یکیشون تئودور روزولت، رئیس جمهور سابق آمریکا، که همچینم که بعدش پاش رسید آمریکا، بعد این سفر گفتش که آقا اروپا جنگ میشه. بین این شاه و شاهزاده ها کلی هم نسبت فامیلی برقراره دیگه، حالا جلوتر میگیم. اینا همه عمو پسر خاله پسر عمه پسر دایی همدیگن، شاهان و پادشاهان اروپایی. از جمله حضار اون مراسم یکم امپراتور آلمان بود. امپراتور آلمان اون موقع بهش میگفتن قیصر، قیصر آلمان بود. قیصر آلمان آدمی بود کلن بدگمان به انگلیسی ها، همش میگفت یه کاسه زیر نیم کاسه شونه. حتی وقتی که انگلیس سعی میکرد دوستی برقرار کنه، قیصر میگفتش که اینم از معمولک بازیشونه، ما بازیشونو نباید بخوریم. درستم معلوم نبود که به چیه اینا بدگمانه، واقعا انگار میخواست دوست بشه باهاشون به شرطی که به نظر نیاد که میخواد باهاشون دوست بشه، انگار مثلا مهد کودک. حتی یه بار رفته بود انگلیس خاکسپاری ملکه ویکتوریا، گفت که ما اگر با هم باشیم بدون اجازه ما موش در اروپا نخواهد جنبید. بعد انگلیس های مقدار استقبال کردن، همچی که تمایل نشون دادن سریع از ترس این که سر میز مذاکره امتیازی بگیرن ازش کلن پاپس کشید، گفتش که او اینا چرا میخوان الان با ما دوست بشن مذاکره کنن، حتما نقشه ای دارن، پس ما هم بریم نیرو دریاییمون رو تقویت کنیم. تقویت نیروی دریایی تو آلمان خیلی حرف بود، به خاطر اینکه بیسمارک که جلوتر ازش حرف میزنیم، مشهور به اینکه بنیانگذار آلمانه، آلمان نوینه، اکیداً توصیه کرده بود که سراغ نیروی دریایی و تقویتش نرن. گفته بود بچسبیم ما به نیروی زمینی. اینا علی گفتن که نه، ما کار خودمونو میکنیم. بیسمارک هدف مشخصی داشته، سفت رفته دنبال کرده گرفته، ولی ما هدفمون چیز دیگریه، ما میخواییم گسترش بدیم امپراتوری رو، اصلا باید هم افکار و نقشه های متفاوتی داشته باشیم، این است که باید نیروی دریایی رو گسترش بدیم. بگذاریم، این آقای امپراتور آلمان، قیصر آلمان، از این اوضاع ناراحت بود، فکر میکرد که آلمان رو اونطور که باید تحویل نمیگیرن. یه بار برگشته بود پادشاه ایتالیا، گفته بود که ببین حالا وقتی ناوگان عظیمی رو بکنم پشتوانه حرفم، اون موقع بیا ببین اینا چه احترامی بهم میذارن. نیاز شدید داشت به توجه هم قیصر هم ملت آلمان. می گفتن که ما با این قدرت، با این پشتوانه فلسفی باید آقای دنیا باشیم، ما باید قدرت واقعی رو نشون بدیم به دنیا. چجوری؟ با قدرت نمایی، با مشت آهنی. یعنی به لحاظ روحی، به لحاظ اجتماعی، فکری، مدتی بود که در آلمان کسانی داشتن آماده جنگ می شدن. یک چیزی که در اون دوره خیلی مهم بود در اروپا و تبعاتش هم بعداً معلوم شد، اتحادهای بین کشورها بود، مخصوصا اتحادهای دوگانه، پیمانهای عدم تخاصم بین همین قدرت‌ها، آلمان و انگلیس و روسیه و فرانسه و دیگران. همه هم طبیعتاً حواسشون هست که کی داره با کی میبنده دیگه. همین آقای ویلیام قیصر آلمان این فکر میکنه که همه اروپا دارن لشکر جمع میکنن که یه روزی بیان سر وقت آلمان. آخرین نشانه ای هم که دیده اینه که همین شاه تازه در گذشته بریتانیا، کینگ ادوارد، این پیمان بسته با فرانسه. اینم دید اینطوریه، گفت من بدون متحد میمونم، رفت که با روسا ببنده. تزار روس گفت آقا شرمنده، ما هم قبلا با فرانسه بستیم، هیچی به هیچی. از اون ور انگلیس هم در 1907 با روسیه بست، به تشویق فرانسه هم بست. فرانسه با هر دو متحد بود، نمیخواست بین این دوتا شکراب بشه، اختلافات قدیمی رو گذاشتن کنار، اختلافاتی که کم هم نبود. روسیه خصم دیرین بود دیگه، سر کریمه، حتی سر هند که انگلیس‌ها فکر میکردن روسیه بهش چشم داره، اینا خیلی خورده حساب با هم داشتن. روسا هم دل خوشی نداشتن واقعا از اتحاد انگلیس با دشمن دیرینشون ژاپن. بعدش هم فکر میکردن به تعبیر نیکولای دوم که انگلیس‌ها یه مش جهودن که نمیذارن اینها برسن به قسطنطنیه، جلوی رسیدن روسا رو به قسطنطنیه گرفتن. منتها این اختلافات رو گذاشتن کنار، این معاهده‌ها یکی یکی و دوتا دوتا بسته شد و آلمان شاکی شد. آلمان شاکی شد، منتها شکایتش یه مقدار زیادی واقعا بیراه بود، یعنی تقصیر خودش بود. بیسمارک وصیت کرده بود، یکی از وصایایی که داشت این بود که گفته بود اصلا توی دنیایی که 5 تا ابرقدرت هست، مطمئن باش همیشه تو توی ستایی، یعنی توی اونایی هستی که دوست بیشتر داره. بعدم گفته بود که با روسا دوست بمون. اینا نموندن، زدن زیر قرارهای قبلی که با روسا داشتن و بعدن دیگه هر چه این قیصر کرد که آب رفته رو به جوی برگردونه نشد. نامه نوشت برای تزار روس که آقا با فرانسه نبند، اینا جمهوری شدن، اینا دستشون به خون شاهان آلوده است، اینا بی خدا هستن، لعنت خدا میگفت تا ابد گریبانگیر مردم فرانسه است، ما پادشاهیم، ما اصلا نباید بریم با این امثال اینها ببندیم. ولی دیگه کار از کار گذشته بود، روسیه و فرانسه شده بودن متحد هم. بعد ویلهلم هم که دید که اینطوریه، همین آقای ویلیام قیصر آلمان هم که دید که اینطوریه، گفت من یه کار دیگه میکنم، یک قرارداد میبندم با روسیه که روسیه و آلمان اگر به هر کدومشون حمله شد اون یکی بیاد کمک. گفت اینو میبندم، بعد فرانسه رو هم دعوت میکنم که بیاد بپیونده به ما. تزار روس هم از اون طرف اوضاعش مقداری خراب بود، بعد از شکست مفتزهانه‌ای که در برابر ژاپن خورده بود. جنگ روسیه و ژاپن یکی از اون اتفاقات بسیار بسیار مهم تاریخیه که من تا همین چند وقت پیش عملاً هیچی ازش نمیدونستم خودم راستش. امیدوارم که در فرصتی و در شکلی بهش بپردازیم. اون جنگ، شکست در اون جنگ سیلی سنگینی بود که روسیه از ژاپن خورد. شکستم که میگیم خورد کردن روسا رو ژاپنیا در خیلی از نبردها. این هم مؤثر بود در اینکه تزار احساس تزلزل کنه یه مقدار و بگه باشه آقا بیاد با آلمان قرارداد ببنده، یعنی نه که با آلمان ببنده، با قیصر قرار معاهده رو بگذاره. خیلی هم کیف کرد قیصر، گفت که دیگه آس دیپلماسی رو زدم زمین. پدر بزرگ من ویلهلم اول در بستر احتضار داشت میگفت که آلمان نباید در دو جبهه بجنگه، من این کابوس رو از سر ملتم رفع کردم. کابوس آلمانا همیشه این بود که این ور بخوام با فرانسه بجنگن، اون ور با روسا بخوام بجنگن. گفت من اینو برطرف کردم، با روسا قرارداد بستم که اگه که مثلا به ما حمله شد ما با هم دوست باشیم. ولی تزار روس قرارداد رو برد پیش وزراش، گفتن آقا چی امضا کردیم؟ مثل که حواست نیست، ما کلی قرارمدار با فرانسه داریم، این که همه رو هوا میکنه که، اینو باید بزنی زیرش. اینم یه خورده فکر کردید راست میگن، اینا گفت آقا ببخشید، این معاهده هوا. معاهده هوا، قیصر آلمان از پیش هم نگران تر شد. اوضاع که همینطور جلوتر و جلوتر میرفت تقریبا برای آلمان مسجل میشد که چاره ای نداره جز جنگیدن در دو جبهه. روزگاری که جنگ بشه، حالا میگیم جلوتر، اینا همشون تو ذهنشون این بود که جنگ شدنیست، نه تنها شدنیست بلکه ناگزیر، کاری نمیشه که جنگ اتفاق میفته، بی برو برگرد. مخصوصا آلمانا، مخصوصا آلمانا. نقششون اون وقت چیه؟ میگه که آقا ما دوتا کار میکنیم، یکی این که میایم نیرو دریاییمون رو تقویت میکنیم، دو این که اگر که جنگ شد یا وقتی که جنگ شد ما باید به فرانسه حمله گازنبوری کنیم، حمله ناگهانی با نیروی فراوان و محکم از دو طرف. گازنبوری میزنیم قبل از این که روسها که هم پیمان فرانسه هستن بتونن خودشونو برسونن به مرزهای ما، ما کار فرانسه رو باید ساخته باشیم. همه میدونن دیگه روسیه دوره، سخت رفتن، ناپلئون اونجا رفته زمینگیر شده، زمستونش گرفتاری داره، کلن هم روسا کندن، ما قبل از این که اینا بتونن خودشونو برسونن باید کلک فرانسه رو بکنیم. این وسط یک کشور کمزور کوچکی هم البته بود و هست به نام بلژیک. بلژیک کشوری بود واقعا ضعیف که یه قرن هم نمیشد که مستقل شده بود، ولی الان دیگه همه و مخصوصا انگلیس استقلالش رو به رسمیت میشناختن، گارانتی کرده بودن، حتی آلمان هم وایساده بود گارانتی کرده بود استقلالش رو، منتها انگلیس خیلی جدی پشت استقلالش هم وایساده بود. از اون طرف بی‌طرف هم بود بلژیک در منازعات، همه هم روی کاغذ این بیطرفی رو به رسمیت شناخته بودن، ولی در واقع پیچ که مخصوصا آلمانا تره خاصی خورد نمی‌کردن واسه این سوسول بازی ها. قبلا سرش کلی دعوا شده بود، از فرانسه کنده بودنش، داده بودن هلند یه مدت، آخرش ولی با طرح و حمایت و تلاش انگلیسی ها بلژیک شد یک کشور مستقل. همه قدرت های زمان هم متحد شدن که به استقلالش احترام بذارن. کی؟ 1839، نیمه قرن 19 همه دیگه، کمی قبل از نیمه قرن 19 همه. الان صحبت 70 سال بعدشه، شرایط مقدار فرق کرده. بعدش هم این ائتلاف های دو بدو نشون میداد که اگر جنگ بشه، طرفین اون معاهده‌ای که امضا کردن بیطرفی بلژیک رو، اینا خواه ناخواه رو هم دیگه دارن شمشیر میکشن. بعدم آلمانا میگفتن که ما مجبوریم نقض کنیم بیطرفی بلژیک رو. آلمان اگر درگیر یک جنگ دو جبهه‌ای بشه، چاره ای نداره جز این که یک باره و با تمام قوا خراب شه سر یکی از این دو دشمنش، و این دشمن هم به این دلیل و اون دلیل نمیتونه روسیه باشه، به خاطر اینکه اولا مثلا اینقدر گنده است که بریم توش معلوم نیست کی در بیاییم، میریم مثل ناپلون گیر میکنیم اونجا. پس نقشه ای که بنای جنگ آلمان شد در جنگ اول این بود که باید له کنیم فرانسه رو به صورت برق‌آسا. ظرف 6 هفته 7/8 قوای آلمان باید بره واسه خراب شدن سر فرانسه، 1/8 بمونن سر مرز جلوی روسا رو بگیرن تا اینا ترتیب فرانسه رو بدن و برگردن و شروع کنن جنگیدن با روسا. بعدم سالها برنامه ریزی و محاسبه و فکر و راه آهن و نقشه کشی که چطور آلمان میتونه در کمترین وقت نیرو بسیج کنه که حمله کنه به فرانسه. آخرش رسیده بودن به اینکه 2 هفته ارتش آلمان وقت میخواد برای اینکه بسیج بشه، یعنی در 15 روز از شروع جنگ آلمان میتونه هوار شه سر فرانسه. روسیه برآورد این بود که بسیج شدن 6 هفته طول میکشه، آلمان 2 هفته، روسیه 6 هفته. نقشه آلمان ها این بود که تو این 6 هفته باید کار فرانسه رو بسازن. بعدم میگفتن اگرم در بدترین حالت نتونستیم تموم کنیم کار فرانسه رو تو این 6 هفته، نهایتش اینه که یه ایالت رو میایم میدیم به این روسا دیگه از این طرف، بهتر از اینه که قوایی رو که اونور برای پیروزی لازم داریم بیایم تقسیم کنیم. ارتش آلمان اون موقع 1.5 میلیون نفر بود، 1.5 میلیون نفر ارتش، فضا لازم داشت، جاده میخواست، راه آهن میخواست و بلژیک همه اینا رو داشت. برای همین زمین مناسبی بود برای این تفکرات جنگی آلمان ها. تفکر جنگی که گفتیم بر اساس چی بود؟ پیروزی سریع، نبرد سرنوشت ساز، پیروزی برق‌آسا. اصلا جنگ فرسایشی جایی نداشت در استراتژی آلمان ها. اصول استراتژی جنگی هم، حالا من نمیدونم واقعا چقدر دوست دارین شما این چیزها رو، من سر اپیزود چنگیز خانم یه اشاره کردم کمابیش، اصول استراتژی جنگی خیلی هاشون همونایی هستن که در ایام قدیم بودن. این استراتژی آلمان ها برگرفته از روش جنگ هانیبال بود، سردار کارتاژی قرن دوم پیش از میلاد. میگفتن همونطور که هانیبال نشون داد، هدفی نیست که از جلو بزنی به قلب دشمن، از پشت گازنبوری دو جناح رو باید بزنی. اصلا حمله گازنبوری در ارتش آلمان کلام مقدس بود، کسی بالاش نباید حرف میزد. اگر که یه خورده براتون سوال شد که این قصه 2 هفته و 6 هفته و برنامه زمانبندی دقیق و اینا از کجا اومده، چرا آلمانا درگیرشن، یه چیزی رو بذارین توضیح بدم. این اولا فقط آلمانا نیستن، فرانسه هم روس شمار داره، روسیه هم روس شمار داره، انگلیس ها هم دارن، همه برنامهشون با برنامه زمانبندیه که روز چندم جنگ چه کار میتونن بکنن، به خاطر اینکه این شکل جدید جنگ اون موقع. جدید که میگیم البته منظورمون نسبیه دیگه، منظور بعد از انقلاب فرانسه است. جنگ دیگه الان اول قرن 20 دیگه جنگ دوران قدیم نیست. جنگ مدتی بود، شده بود بازی، شده بود سرگرمی اشراف، یکی بره لشکری بکشه مثلا اون یکی رو شکست بده، بگه باشه من این دفعه باختم، حالا دفعه دیگه مثلا من میبرم، میام این استان رو از تو پس میگیرم. جنگای قبلی از قرن 18 به بعد یه خورده اینطوری شده بودن در اروپا. الان ولی مخصوصا بعد از انقلاب فرانسه جنگ دیگه جدی بود. اگر جنگ می شد همه کشور می جنگیدن، همه ملت می جنگیدن، جامعه کلن می اومد وسط، جلوی جبهه، پشت جبهه، زن، مرد، جوون، پیر، همه باید کار می کردن، باید می زدن به جنگ. قبلا از این خبرها نبود. اصلا همین ایده که به مردم یاد بدی اسلحه دستشون بگیرن ترسناک بود واسه کشورهای اروپایی، واسه پادشاهی های اروپایی به جز فرانسه. برای همین هم میگیم بعد از انقلاب فرانسه عوض شد. به جز فرانسه که جمهوری شده بود، برای بقیه سخت بود به مردم اسلحه بدیم که میان سراغ خودمون، که مردم دستشون به اسلحه عادت کنه که کلا ما پس مرکه است که. ولی فرانسه خورده عوض کرد این قصه رو، انقلاب فرانسه عوض کرد، جنگیدن ناپلئونی عوض کرد این چیزا رو. یهو دیدن که ارتش میتونه میلیونی بشه. ارتش چند هزار نفری کجا؟ ارتش چند صد هزار نفری کجا؟ میتونه ارتش اینطوری بجنگه که انقدر آدم بریزه در میدان که دیگه مهم نباشه که اصلا اینا بلدن جنگیدن یا نه. این درسی بود که اروپا از ناپلئون گرفت. قیمت زندگی ارزون شد دیگه میشد جنگید، میشد مشت خورد و دوباره بلند شد و دوباره مشت خورد و دوباره بلند شد، میشد همینطوری کشته داد و جنگید و کشته داد و جنگید، هی بکش هی میاد. و چون جنگ اینطوری شده بود، مهم بود حالا که شما با بیشترین نیرو در سریعترین زمان حاضر بشی در میدان نبرد که بتونی شلاقی ضربه بزنی، وگرنه این دولت ملت‌های مدرن در کیومه این امکان رو فراهم می‌کردن که کشور رو فرسایشی بجنگن. جنگ فرسایشی هم ویرانیش و اثراتش بیشتره، حتی روی برنده. کشوری که 3 سال، 4 سال، 5 سال، 7 سال جنگیده، حتی اگه ببرم چیزی دیگه واسش نمونده. که واسه این بود که زمانبندی اینقدر مهم شده بود، جدول زمانبندی. و از چند سال قبل از جنگ همه درگیر این بودن که در چندمین روز بعد از شروع جنگ ما کجاییم و چه خواهیم کرد و چند نفر داریم و از این حرفا. حالا ما استراتژی نظامی رو روش تاکید میکنیم اینجا و روش حرف میزنیم یه مقدار، ولی واقعیت اینه که بذر این تصمیمات خود ویرانگر در 100 سال فلسفه آلمان ها بود. پشت اینها میشد ایده های هیل و نیچه و فیشته و فلسفه‌ای که شکل داده بودن این ایده رو که جایگاه آلمان، این برگزیدگان مشیت الهی، مکان بالایی در تاریخ. کتاب میگه خودپسندی انباشته شده چنان ملتی درست کرده بود که فکر میکردن اراده مطلق دارن در این جهان، جاشون اون بالای بالای بالاست. میگه از قول بعضی از مقامات بلندپایه میگه که اینا میدونستن که جنگ جدید طولانی میشه. به قیصر گفته بودن که دولت‌های مدرن انقدر منابعشون زیاده که میتونن سالها بجنگن. در چنین جنگی مردم ما کامل نفس میافتن حتی اگه پیروز جنگ باشیم. ولی ذات بشر، مخصوصا ذات ستادهای ارتش، اینطوریه که پیشگوییشون اونطور بدبینانه است، ولی برنامه‌ای که می‌ریزن واسه اون جنگ طولانیه نیست، واسه حمله برق‌آساست، واسه اون بهترین حالته. وقتی میرن پای برنامه عملیاتی میگن نه، جنگ 3-4 ماه بیشتر طول نمی‌کشه. که وقتی داشتن میرفتن به جبهه در ماه اوت، قیصر بهشون میگفتش که برگا هنو نریخته برگشتین شما. فقط هم آلمانا نبودن البته، همه طرف‌های درگیر ترجیح داده بودن که برای گزینه سخت‌تر آماده نشن، ترجیح داده بودن که بر اساس اون چیزی که می‌ترسیدن واقعیت داشته باشه اقدامی نکنن. این شد که حمله برق‌آسا شده بود ورد زبون آلمانا. بعدم میگفتن ما همچی که را بیفتیم سمت بلژیک، فرانسه میفهمه میپره رو بلژیک. یکی بالاخره بی‌طرفی اینا رو نقض میکنه، هر کی زودتر برسه و خراج 100 میلیون فرانکی رو بگیره دست بالا رو داره در شروع جنگ. این غرامت هم نکته مهمی بود، چون اینطوریه که شما دیگه به خرج خودت نخواهی جنگید، هزینه جنگ رو از جیب کشور اشغال شده میدی. این مزیت دوم پیروزی سریعه. مزیت سومش اینه که پایتخت کشور رو میگیری، مردمت خوشحال میشن، حمایت افکار عمومی میاد پشتت واسه ادامه کار. البته حواسمون هست که یه فرض کلیدی هم این وسط هست و اون اینکه بلژیک مقاومت نخواهد کرد. میگفتن آلمانا که بلژیک احتمال زیاد همین که اعتراض رسمی بکنه خیالش راحت، میگه که ما کار خودمون رو کردیم، لشکراشو دیگه نمیاد اضافه کنه به فرانسه که با ما بجنگن. خیلی اگه بخوان کاری بکنن ارتششون رو بیارن صف بکشن دو طرف جاده‌ای که ما داریم عبور میکنیم. بعدش هم اگر بخوان بیان بجنگن، اینا 6 تا لشکر بیشتر ندارن، 34 تا لشکر آلمان لهشون میکنه اینا رو. ولی مشکل اینه که اون موقع دیگه خب راه آهنم خراب میشه، پلم خراب میشه، جاده‌ام خراب میشه. این دردسر بزرگیه واسه ما. برای همین دوست داریم که سریع بزنیم و دوست داریم بلژیک تسلیم بشه و امیدواریم و فکرم میکنیم که سریع تسلیم بشه و ما بتونیم راحت راهمون رو هموار کنیم به سمت فرانسه. خلاصه این استراتژی حمله گازانبری آلمان‌ها رو میشد در یک جمله اینطوری گفت که وقتی که نیروها دارن میرن تو فرانسه، جمله معروفی هم هست، وقتی که نیروها دارن میرن تو فرانسه، آخرین نفر جناح راست ستون باید بتونه دستشو بزنه تو کانال مانش. یک همچین ستونی میخواین. بخش بزرگی از استراتژی جنگی آلمان‌ها رو آقای نوشته بود به نام شیلفن. من اسمش چند جای دیگه هم بود توی همین قسمت‌های از کتاب که خلاصه کردیم، من اسم سعی کردم نگم زیاد. ایشون البته قبل از جنگ مرد، در 1913 مرد در 80 سالگی. وقتی هم که مرد میگن که داشت میگفت که قاعدتاً کار به جنگ میکشه. شرایط رو نگاه کنی، کار قاعدتاً باید به جنگ بکشه، شما فقط جناح راست رو تقویت کنین. همینطوری گفت جناح راست رو تقویت کنین تا مرد. همین کارم داشتن میکردن آلمان ها. آلمان ها هم در سطح اول برنامه ریزی جنگیشون فکرشون این بود که جناح راست رو باید تقویت کرد. همینطورم که آماده و آماده تر میشدن برای جنگ، خیالشون از سمت روسیه راحت تر هم میشد. برآوردهای جدیدشون میگفتش که ممکنه که با توجه به شرایط راه آهن و اینها، روسها اصلا تا 1916 نتونن وارد جنگ بشن. اینم باز دلیل دیگری بود جلوتر، حالا چند تا دلیل دیگه هم میگیم که چرا 1914 سال درستی بود واسه اینا که جنگو شروع کنن. وقتی که رسیدیم به سال 1914، آلمانا دیگه میگفتن ما آماده ایم، فرمانده ارتش میگفت ما آماده ایم، از حالا دیگه هر چی زودتر بهتر. این یک مختصری بود از وضع آلمان و استراتژی جنگی آلمان ها و اینها در آستانه جنگ. حالا کم کم بریم چند تا از بقیه کشورهای درگیر رو هم ببینیم که اوضاعشون چطور بود در ماه‌ها و سال‌های منتهی به جنگ جهانی اول. بشنویم از اون بر حالا از فرانسه. فرانسوی‌ها اینطوری نبود طبیعتاً که بی خبر باشن از برنامه آلمانا. میدونستن و راضی هم بودن. میگفتن باشه بذار اینا فشار بیارن به جناح راست، به تقویت جناح راست، هرچی بیشتر تقویتش کنن چپشون ضعیفتر میشه و این اون جاییه که ما میخواییم بزنیم. اینا میخواستن پشت به بلژیک، رو به راین بزنن وسط خط آلمان، ارتباط دو طرف سپاه رو قطع کنن. مناظره اصلی در فرانسه ولی سر این بود که آیا ما تدافعی باید بجنگیم یا تهاجمی. ریشه این بحث هم برمیگشت به این که ارزیابیمون چیه؟ آیا آلمان واقعا میخواد و اگر که میخواد آیا واقعا میتونه گازانبری حمله کنه یا نه؟ چون خیلی نیرو لازم داره این کار. مطمئن نبودن آلمان بتونه این همه آدم بسیج کنه. میگفتن اصلا شاید بلوفه، شاید اطلاعات ساختگی دارن میدن بیرون. جالبه، برای من خیلی جالبه که جنرال های بلند پایه ارتش برای شرح و دفاع از نظریه های خودشون کتاب هم می نوشتن اون موقع. ولی کم کم به 1914 که نزدیک میشیم، فرانسوی ها هم متقاعد می شدن بیشتر که نه، آلمان واقعا می خواد نیروهای احتیاط رو بیاره به صحنه و واقعا می خواد گازانبری بزنه و با آوردن نیروهای احتیاط داره انقدر آدم که بتونه گازانبری بزنه. دیگه حالا داشتن دلشون رو خوش میکردن به اینکه وقتی که انقدر کش بیان، انقدر جناح راست رو قوی کنن، وسط انقدر نازک میشه که ما میتونیم قیچی کنیم بریم جلو. طرف دیگر ماجرا ولی بریتانیا بود. بریتانیا و فرانسه یکی از اون پیمانهای حمایت مهم رو بسته بودن در آستانه جنگ که رسیدن به این پیمان خودش فصلیه در کتاب، ماجراها داره، خیلی این ور بکش اون ور بکش شده. ولی تهش این بود که اگر جنگی در گرفت، ارتش بریتانیا بیاد ملحق بشه به ارتش فرانسه و خطوط اینها رو طویل تر کنه که آلمانا نتونن گازانبری رو اجرا کنن. معنی ضمنی این حرف این بود که بریتانیا نباید بره یه جبهه جدید باز کنه علیه آلمانا، باید بیاد همینجا کنار فرانسه به جنگه. همون روزی هم که فرانسه بسیج رو شروع میکنه، اینا هم باید دست به کار بشه. در جلسات رده بالای کمیته سلطنتی دفاع در بریتانیا آدمای مختلفی بودن. فرمانده ارتش بود، فرمانده نیرو دریایی بود، 3 وزیر از کابینه هم بودن، از جمله وزیر داخله، مردی جوان 37 ساله که در زمان بحران مراکش خیلی مطمئن و ماهر ظاهر شده بود، اسمی داشت در میکرد واسه خودش به نام آقای چرچیل. توی یکی از این جلسه ها که یک روز تمام هم طول کشید، چرچیل پا شد نقشه بلژیک و زد به دیوار، استراتژی گازانبری آلمانا رو دقیق پیش بینی کرد، البته با یک اشتباه، اونم این که تعداد لشکرهای آلمان رو دست کم گرفت. فکر کرد مثلا 4 تا لشکر میفرستن، گفت ما اگه 6 تا بفرستیم میتونیم متوقفشون کنیم، شانس داریم که متوقفشون کنیم. بجز این اشتباه محاسباتیش، دید روشن و دقیقی داشت از صحنه که خب خیلی مهم بود. توی همون جلسه معلوم شد که اختلاف و ناهماهنگی خیلی زیاده. نیروی دریایی انگلیس کلن برنامهش با نیرو زمینی فرق میکنه. نیرو دریایی میخواست بره شمال آلمان، اونجا نیرو پیاده کنه، اونجا حمله کنه. البته نظری بود که مردود شد، ولی همین ناهماهنگی ها و از اون ور حضور پرشور چرچیل در همین جلسات باعث شد که از سمت وزیر داخله بپره بشه لرد اول دریا داری. نقش بسیار مهمی هم بازی کرد. متاسفانه توی این اپیزودم نمیرسیم درباره چرچیل خیلی حرف بزنیم، میمونه برای بعد، ولی در جنگ جهانی اول در مقدماتش نقش بازی کرد، نه خیلی مهم ولی نقش بازی کرد، ولی بعد در خود جنگ نقش مهمی بازی کرد و در جنگ جهانی دوم هم که فکر میکنم داستانشو دیگه بدونیم بیشترمون. حرف معاهده فرانسه و بریتانیا شد. اینم بذاریم بگم، قبل از جنگ، چند سال قبل از جنگ، آلمانا آمدن به انگلیسا گفتن که شما بیاین قول بدین اگر جنگ شد شما دخالت نمی‌کنین، ما هم در مقابل نیرو دریاییمون رو زیاد توسعه نمیدیم که از شما جلو نزنه. پیشنهاد بدی هم نبود واقعا. نیرو دریایی واسه انگلیس مهم بود، انگلیس داشت تجارت میکرد در واقع بیشتر اصلا با نیرو دریاییش و امتیاز کمی نبود که آلمان داشت میداد. ولی انگلیس ها اون موقع به این تحلیل رسیده بودن که اصلا آلمان اشتهاش خیلی بیشتر از روسیه و فرانسه است، میخواد بیاد بر دنیا مسلط بشه و ما را میخواد فقط کنترل کنه برای یه مدتی با یه همچین معاهده‌ای، واسه همین نپذیرفتن. بگذاریم، یه خورده داریم عقب جلو میپریم توی اون سالهای اول قرن بیستم، سالهای منتهی به جنگ جهانی اول، ولی اصل حرف اینه که سال به سال شرایط داشت بدتر میشد، بحرانی تر میشد. در بهار 1914 طرح‌های مشترک انگلیس و فرانسه دیگه کامل شده بود، حتی معلوم کرده بودن که هر گردانی کجا باید بمونه، کجا قهوه میخورن. تنها شرط ورود انگلیس فقط این بود که اونی که به بلژیک تجاوز میکنه آلمان باشه. میگفت اگه فرانسه به سرش بزنه که حالا که دیگه زور دارم، حالا که دیگه متحد دارم، حالا که دیگه قرار شده بی‌طرفی بلژیک رو نقض کنیم، من برم اول بزنم به بلژیک، ما نیستیم. ما فقط در شرایطی هستیم که کسی که بی‌طرفی بلژیک رو نقض میکنه آلمان ها باشه. خب یه مختصری از آلمان گفتیم، یه مختصری از فرانسه گفتیم، یک اندکی از بریتانیا گفتیم، بریم یکم هم درباره روسیه بگیم. دونه دونه باید وضع اینا رو بگیم دیگه، چون این یک دنیای چند قطبیه که تصورش ممکنه واسه ما یه خورده سخت باشه. ما عادت داریم به دنیای یکی یا دوتا مثلا ابرقدرت، مناسبات یه همچی دنیایی. اروپا اون موقع حداقل 5 تا ابرقدرت داره، آلمان، فرانسه، انگلیس، روسیه، اتریش، مجارستان، تازه میشه عثمانی و ایتالیا رو هم حساب کرد. بر همین باید دونه دونه وضع اینا رو بدونیم، از جمله روسیه رو. حرفم طبیعتا خب خیلی زیاده دیگه، درباره روسیه خیلی حرف میشه زد. یک تصویری وجود داشت در اروپای اون زمان از روسیه، از ارتش تزاری، که اینها یک چیز مهیبی هست، مخصوصا به خاطر تعدادشون، 6,500,000 نفر آدم. نقایصشون رو البته همه میدونستن، همه میدونستن که ناپلئون رو ارتش روسیه شکست نداد، زمستون روسیه بود که برگردوند. همه میدونستن که در سرزمین خودش در کریمه از بریتانیا و فرانسه شکست خورده. همه میدونستن که ترک ها در محاصره پلونا حریفشون شدن، پلونا جای در بلغارستان امروز. همه میدونستن ژاپونا در منچوری چپ و راستشون کردن، ولی باز هم تصویر وحشت آفرینی داشت ارتش روسیه در اروپا، تصویر یک سپاه عظیم و جانسخت و آماده مرگ، یک توده عظیمی که آره کنده، آره دیر راه میفته، ولی وقتی راه بیفته عین قلتک میاد جلو، همه چی رو له میکنه، هر چی هم تلفات بده ککش نمیگزه، بس که زیادن. این یک دلیل وجود این تصویر از روسیه در ذهن ها بود. دلیل دیگرش رو من تو این کتاب نخوندم، در پادکست دن کارلین شنیدم. اونجا میگفتش که خیلی‌ها در اروپا، از جمله بعضیا در آلمان، اعتقاد داشتن که روسیه در مسیر اینه که ابرقدرت بزرگتری بشه در صحنه جهانی. می گفتن بعد از مخصوصا اون شکستی که در برابر ژاپن داشتن اصلاحات عظیم در ارتش کردن. این البته با یه سری از حرفایی که تو این کتاب زده میشه متناقضه دیگه، ولی من اینجا میگم. می گفتن که اصلاحات عظیمی در ارتش کردن و چه کردن و چه کردن و چه کردن تا 1917 روسیه میره تو مسیر این که ابرقدرت بزرگی بشه، مخصوصا با این وامهایی که بانکهای فرانسوی بهشون دادن و راه آهن رو دارن توسعه میدن باهاش و این برنامه ها. یه خود اگه فکر کنیم که قرن بیستم برای روسیه چجور قرنی بود، میبینیم که پیشبینی همچی غلطی هم نبود دیگه. اون حجم از منابع وقتی که زیر ساخت براش درست شد و گسترش پیدا کرد و یک اراده نظاممند پشتش قرار گرفت، دیدیم که چه قدرتی شد. کار نداریم حالا به این. درباره تصویر روسیه در اروپا داشتیم حرف می‌زدیم، تصویر ارتش مهیب روسیه، و با تکیه بر همین تصویرم بود که فرانسوی‌ها آمدن گفتن که آقا ما می‌دونیم که شما طول می‌کشه حاضر شی و ما می‌دونیم که روز 15 که حمله آلمان به ما شروع بشه، یعنی 15 روز بعد از شروع جنگ، شما هنوز مشغول بسیجین، ولی بیا یه کاری بکن با همون نیروهایی که اون موقع پای کار داری، بیا یه جبهه جدید باز کنین، حمله رو از پشت به آلمان شروع کنین. اینطوری آلمان مجبور میشه که با شما هم بجنگه اون طرف. روسا هم گفتن باشه. تزار گفت ما هر دو باید قلب برلین رو هدف بگیریم و بریم و بزنیم و اینا. نظامیان ارشد متفقین مثل بعضی از بریتانیایی که در جنگ ژاپن با روسیه کنار ژاپنیا بودن، البته میدونستن که اوضاع ارتش روسیه خرابتر از این حرفاست. به پوشش بی‌توجهن، اطلاعاتشون ضعیفه، اصلا در بند سری بودن عملیات و اینا نیستن، در سطح جنرالا ابتکار عمل ندارن، ولی میگفتن که این قول روسی رو همین که به حرکت در بیاریم خوبه. همین به حرکت در آوردن هم سنگین بود واسه روسا. طی دوره بسیج کردن یک سرباز روسی باید متوسط 4 سرباز آلمانی راه میرفت، ضمن اینکه تراکم راه آهن روسیه 10% آلمان بود. بله فرانسه وام داده بود کلی که توسعه بدن راه آهن و اینا رو، ولی کند پیش میرفت کار. با همه اینا ولی روسا میگفتن ما 800,000 میاریم پای کار، میاریم اونور مرز آلمان. اینا هم میگفتن حالا 800,000 تای چه، اینا نصفش هم بتونن بیارن روز 16 اثرش روی ارتش آلمان خیلی سنگینه. واسه همین راضی بودن، خوشحال بودن از این حرف. یه چالش بزرگ دیگر هم داشتن وقتی که مثلا روسا اگر میتونستن وارد آلمان بشن، اونم این بود که برای اینکه از اشغال جلوگیری کنن، اصلا از اول فاصله ریلاشون در خط آهنشون فاصله ریلا با فاصله ریلا توی آلمان فرق میکرد. برای اینکه چنین حملهی برنامه ریزی بشه یک چابکی، یک زبلی لازم بود که واقعا از جنرالای روسی که سنگین ترین فعالیت فکریشون ورق بازی بود بر نمی اومد. یک وابسته نظامی بریتانیا رو کتاب ازش نقل میکنه، میگه رفته بود بازدید یه پادگان روسا نزدیک مرز افغانستان، میگفت اینا اصلا عجیب تنبلن، آدم نظامی اینقدر تنبل، اصلا علاقه به ورزش ندارن، یه زمین تنیس نیست اینجا، همه اینجا نشستن استراحت میکنن همش. بعد از جنگ ژاپن البته واقعا خیلی تغییرات داده بودن. به اندازه کل ارتش فرانسه یعنی 341 فقط جنرال بازنشسته کرده بودن، خانه تکانی کرده بودن قشنگ ارتش رو، ولی کتاب میگه که نه، رژیم همونی بود که بود. یک چیز دیگری که در باره روسیه مهمه و سرنوشت ساز شده این وزیر جنگی که در این دوران داشتن، یعنی سالهای بسیار مهم، وزیر جنگ روسیه یک مرد اشرت طلب دودوزبازیه که میگن خیلی اصلا سخت بود که وادارش کنی به کار، از اون سخت‌تر این بود که 2 حرف راست از دهنش در بیاری. آدمی بود با یک پرونده رسوا، رسوایی مالی و سیاسی و عشقی و رخت خوابی و آخرم اصلا افتاد زندان. بعد از انقلاب 1917 داشت حبسشو میکشید، بلشویکا اومدن نجاتش دادن، بعد در رفت برلین، همونجا مرد. خاطراتش رو هم در آلمان نوشت، تقدیم کرد به قیصر. فکر کن شما، قیصر هم تو اون موقع معزول بود دیگه، در دوران تبعید بودونم. کاری نداریم، چنین آدم مرتجع و فاسدی از 1908 تا 1914 وزیر جنگ روسیه بود. انقدر داغون بودیم بابا، از اینا بود که آره سرنیزه بر گلوله پیروز خواهد شد. میگن حتی تلاش نکرد کارخونه را بندازه واسه توپ و فشنگ و گلوله و اینا. از نظر مهمات همه طرف‌های درگیر جنگ ناآماده بودند. در انگلیس و در فرانسه کمبود مهمات، کمبود توپ، کمبود پوتین حتی رسوایی به بار آورد. هر چی داشتن خرج کردن واسه این ابزار جنگی و بازم کم بود. اون وقت این بابا وزیر جنگ روسیه حتی همه پولی رو هم که دولت بابت مهمات بهش داده بود خرج نکرد. آلمان هم طبیعتاً زیر نظر داشتن اینا رو، حواسشون به همه تحرکات و برنامه‌های ارتش روسیه بود. برنامه‌ای که داشتن برای مقابله با دشمنی که این همه پرتعدادتر ازشون این بود که یا بکشن عقب یا اینکه با تمام قوا بریزن سر اولین گروهی از ارتش روسیه که میاد در تیر رسشون. باز دوباره حمله برق‌آسا. طبیعتا خیلی مفصل تره دیگه هر کدوم این بخش ها در کتاب، هر کدوم اینها داستان در دل داستان در دل داستان داره. ما داریم به اشاره میگذریم، فقط تشویقتون بکنیم که برید بخونید کتاب رو. خب تا اینجا از آرایش کشورهای اروپایی طرف اصلی درگیر جنگ گفتیم در سالهای منتهی به جنگ. حالا بریم ببینیم که اصلا خود جنگ چطوری شروع شد. جنگ جهانی اول، جنگی که میگیم دنیا رو شکل داد، دنیای امروز ما رو شکل داد، اصلا چی شد که شروع شد؟ بیسمارک، یک اشاره کردیم، یکی از مهمترین آدم هاست در تاریخ آلمان، اولین صدر اعظم آلمان، کسی که اصلا تشکیل امپراتوری آلمان رو در اواخر قرن 19 از نتایج تلاش های او میدونن. میراث مهم دیگر بیسمارک این شبکه پیچیده اتحادهای کشورهاست در اروپا. این اصلا یکی از طرح‌های او بود تا حد زیادی برای گسترش قدرت آلمان و حفظ ثبات اروپا. نه که جنگ نشد بین ناپلئون و جنگ اول، چرا؟ شد، خیلی هم شد، خیلیش هم اصلا تقصیر خود بیسمارک بود، ولی جنگ عمومی، جنگی که همه درگیرش بشن، نشد. آدم مهمی بیسمارک، اینجا طبیعتاً نمیتونیم بهش اونقدری که لازمه بپردازیم، هم در تاریخ هم در علوم سیاسی. اشاره کردیم به یک دو تا نصیحتاش، این که روسا رو خوشحال نگه دارین، این که نیرو دریایی رو گسترش ندین، این که وقتی که 5 تا سوپر پاور هستن حواست باشه که یکی از 3 تا باشی همیشه. خیلی از این حرفا رو هم گوش نکردن واقعا، خیلی هاشم حق داشتن که گوش نکنن، کار نداریم. اون موقعی که ما داریم صحبت چه میکنیم، آقای بیسمارک دیگه در صحنه نیست، اون موقعی که اصلا مرده، قبل از اینم که بمیره مدتی در صحنه نبود، قیصر اصلا گذاشته بودتش کنار. ولی مرد با بصیرتی بود، مرد با بصیرتی بود، سالها قبل از جنگ جهانی اول پیش بینی کرده بود که جنگ بعدی رو یک کار مزخرف احمقانه ای در بالکان به راه خواهد انداخت. و عجیب دقیق بود این پیش بینی، عجیب. یک ملیگرای سرب در سارایوو ولیعهد امپراتوری اورتیش مجارستان رو ترور کرد. در داستانی قریب واقعا از تصادف و سرنوشت و شانس و اینا که اونم ما واردش نمیشیم، ولی حکایت غریبی از تروری به دست جوانانی 20 ساله که تا 100 سال بعد، 100 و چند سال بعد اثرش هنوز هست. واقعا میشه یه اپیزود ساخت، یه ساعت فقط درباره این ترور حرف زد. ما ولی درباره ترور نمیخوایم حرف بزنیم، درباره این میخوایم بگیم که بعد از این ترور امپراتوری اتریش مجارستان که یکی از اون امپراتوری های فرتوتی بود که با همین جنگ اول بساطش برچیده شد، آمد از فرصت استفاده کنه سربستان رو بگیره. سرب ها البته خیلی وقت نیست که جزء این امپراتوری هستن، مدتی هم هست که دارن ایجاد مزاحمت میکنن، الان هم دیگه قشنگ بهونه رو دادن. تو پرانتز اینم بگیم، با همه ویرانی هایی که جنگ اول و جنگ دوم و جنگ های بعدیش برای سرب ها و برای سربستان داشتن، بعضی از ملی گراهای سرب همی امروز هم در 2019 هم اون ترور 100 خورده سال پیش رو تحسین میکنن، میگن قهرمانانه بود. بله درسته که این همه ویرانی و بدبختی و کشتار و بیخانمانی و اینا برای ما به ارمغان آورد، ولی این استقلال امروزمون رو از همون داریم. بگذاریم. این بهانه که آمد، اتریش مجارستان گفتش که خیلی خوب دیگه اینطوری نمیشه، ما باید بریزیم سر سربستان. منتها همون شبکه پیچیده اتحادهایی که گفتیم میراث بیسمارکه باعث شد که نتونه اتریش یک هو حمله کنه، به خاطر اینکه معنی حمله میشد جنگ با روسیه. برای همین اول باید میرفتن ببینن متحد اصلیشون آلمان چه واکنشی خواهد داشت اگه اینا حمله کنن، بعدن اینا بزنن. رفتن به آلمانا گفتن، آلمانم گفت که باشه من هستم، من پشتتون هستم. حالا باز ببخشید وسط قصه هی چیز میگم، به خاطر اینکه روایت ها خیلی متفاوته اینجا. من یه جمله میگم آلمانم گفت من پشت شما هستم، همه کتاب های تاریخی انقدر سرراست نمیگن. و خیلی 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 مهمه که شروع جنگ تقصیر کی بود. همه میدونستن جنگ میشه، همه آماده بودن، همه سالها بود نقشه کشیده بودن، درست. ولی اینکه کی این جنگ رو شروع کرد دعوایی که هنوز ادامه داره. بر همین همه جمله‌هایی رو که من اینجا میگم، هر چیزی که اینجا دارم میگم، حواسمون باشه که مال یک کتابه، بیشترش از یک کتابه، یه جایش هم یه منبع دیگه داره که میگم، ولی بیشترش از یک کتابه. درباره این اتفاقات کتاب‌های مختلف هست و بعضن روایت‌های متناقض. درست شد؟ حالا کتاب ولی میگه که آلمانا گفتن آقا روسا اگه سر این قضیه صربستان مزاحم شما شدن، شما نگران نباش، ما کنارت هستیم. آلمان هم حواسمون هست دیگه، کلن 40 سالشه الان، کشور جوونیه. البته کشور جوونی هست، ولی از همون لحظه‌ای که اعلام شد کشوره، قدرت اول اروپا شد. رفت قدرت‌های اول اروپا با جمعیتی بیش از فرانسه‌ای که بالاخره قدرت سنتی قاره بود. این آلمان کشور جوان، قدرتمند، بسیار جاه طلب، آمد گفت که من هستم پشت شما. این شد که قبل از این که اصلا کسی بفهمه چی شد چی نشد، هم اتریش مجارستان هم روسیه اعلام بسیج عمومی کرده بودن. جنگ دیگه به قول خانم تاکمن داشت فشار می آورد به مرزا. تصویری رو که تا اینجای اپیزود ساختیم از جهان در آستانه جنگ یه بار مرور کنیم دیگه. گفتیم همه برنامه ریختن، همه ارتشا الان برنامه دارن که امروز اگه جنگ شد روز 15 باید کجا باشن، 2 هفته بعدش کجا، 3 هفته بعدش چند نفر کجا. همه منتظر بهانن. و همونطور که همیشه در شرایط اینطوری پیش میاد، وقتی مدت‌ها شما بر تبل جنگ کوبیدی و آماده شدی، حالا دیگه هرچی دولت‌ها که بالاخره نهایتاً مسئول سرنوشت کشورشون هستن تقلا کنن که جلوی جنگ رو بگیرن، فایده‌ای نداره. ستادهای ارتش بعد از این آمادگی چند ساله و چند ساله و چند ساله فشار میارن که زودتر شروع کنیم، زودتر بریم، زودتر بریم. ما اگه زودتر برسیم دست بالا رو خواهیم داشت، اگه نریم از برنامه زمانبندی عقب میمونیم. و دیگه در رفته فنر واقعا. اون همه سال بر تبل جنگ و آمادگی کوبیدن، این نتیجه رو هم داره که واقعا وقتی غلطکش به چرخه دیگه نمیتونی جلوشو بگیری، هر چقدر هم که بخوای. اگه واقعا باور کنیم که میخواستن، که واقعا به نظر میرسه بعضی از دولت مردان، بعضی از دولت‌های بزرگشون میخواستن جلوشو بگیرن. آلمان اون موقع اومد به روسیه ضرب العجل داد، گفت بسیج عمومی رو باید لغو کنی. در واقع با اقداماتی که قبلا کرده بودن و این ضرب العجلا، یکی از مهمترین وصایای بیسمارک رو بهش بی‌اعتنایی کردن. روسیه رو عملا با دست خودشون هل داده بودن تو بغل فرانسه. اشتباه بزرگی بود از نظر بیسمارک، تاریخ هم نشون داد که حرکت درستی نبود. ظهر شنبه اول ماه اوت مهلت تمام شد، جوابی نیامد. تلگراف زدن به سفیر آلمان در سن پترزبورگ که شما ساعت 5 عصر برو اعلام جنگ بده به روسیه. یک سری ارزیابی غلط هم دیپلمات‌های آلمان داشتن که کتاب میگه ید طولایی داشتن در اشتباهات عجیب. این دفعه هم شاهکار زدن، مزید بر علت شد اشتباهاتشون و بالاخره آلمان فرمان بسیج نیروها رو صادر کرد. آلمان که فرمان بسیج داد، دیگه واقعا ماشین جنگ را افتاده بود. 2 میلیون نفر بعد از این لحظه طبق برنامه دقیق راه می افتادن به سمت جبهه. جالبه خانم تاکمن میگه که قیصر آلمان اولدروم بولدرومش بیشتر از این که از سر جنگ خواهی باشه واسه ترسوندن بقیه بود. میخواست آقای دنیا باشه، ولی بیشتر دوستاش همچی که داد و بیداد میکنه با قاطی بازی بقیه برن کنار. وقتی که نرفتن اول حالش گرفته شد، بعد ترس برش داشت، چون واقعا میگه ته دلش هیچ وقت جنگ تمام عیار نخواسته بود. حالا که بحران داشت بالا میگرفت، میگه این پارافای کنار تلگراماشو اگر که نگاه کنی معلومه که چقدر هیجانی و عصبی شده. زیر یه تلگرافی از این نوشته این رزله، این دروغگوه، این پس فطرته. زیر نوشته انگلیس و روس و فرانسه میخوان جنگ را بندازن بعد بیان آلمان رو نابود کنن. همش عصبیه. معلومه مثلا خب این آدمی که اینطوریه که تصمیم نمیتونه بگیره درست. که این لحن ما و حرفایی که میزنیم یه وقتی فکر نکنید که داریم میگیم که مقصر شروع جنگ آلمان بود و جز آلمان نبود. یه خود قبلا گفتم اختلاف نظر بین مورخان زیاده، مخصوصا سر روایت‌هایی که باعث میشن مقصر شروع جنگ تعیین بشه. یکی میگه اتریش مقصرتره، یکی میگه آلمان، یکی میگه روسیه، یکی حتی میگه انگلیس. بعضیا میگن بریتانیا اگر دخالت نمیکرد و پشت فرانسه در نمیآمد کلی از اتفاقات وحشتناک بعدی نمیافتاد، چون اتحاد انگلیس سفت نبود با کسی. واقعا یک فهم مشترکی وجود داشت و اینا، ولی تو تخت نبودن با کسی. ما اینجا ولی طبیعتا داریم بیشتر میچسبیم به همون روایت کتاب. فکر کنم لازمه که یه بار دیگه یادآوری بکنم که روایت‌ها مختلفه. فکر نکنیم که مثلا همینه که اینجا داریم میگیم و جزی نیست. نه، خودمونم همچی فکر نمی‌کنیم. دیدیم چی شد دیگه. این در کنار حالا حرفای تاریخی و درسهای تاریخی و اینا، یکی از آموزنده ترین چیزهایی که این کتاب برای من داشت همین بود، این تیکه بود که آلمان از یه چیزی میترسید. میترسید که درگیر یک جنگ دو طرفه بشه، محاصره بشه، و انقدر ازش ترسید که خودشو هل داد به یک وضعیت محاصره. خودشو انداخت توی یک جنگ دو طرفه. واقعا میشه بحث کرد که خودشو انداخت. آلمان و فرانسه تقریبا میدونستن که بالاخره روزی باید با هم بجنگن دوباره، ولی میشه بحث کرد که روس‌ها رو خود آلمان‌ها اضافه کردن. واقعا از اوضاع سیاسی و نظامی آلمان گفتیم یه مقدار، یه خودم درباره زیرساخت بگیم. از نظر امکانات تمرکز خیلی زیادی گذاشته بودن آلمان‌ها روی راه آهن. میگفتن دیگه دژ نسازین، راه آهن بسازین. همه شبکه راه آهن آلمان سالها بود زیر نظر ارتش بود، هیچ خطی کشیده نمیشد مگر با موافقت ارتش. میگفتن بهترین مغزهای دانشکده افسری میرن راه آهن، آخرش هم سر تیمارستان در میارن. همه هدف هم همون بود که گفتیم، 15 روز بعد از شروع جنگ لشکرها باید برسن اونجایی که باید. حالا جایی که باید و همه موافق نبودن. بعضیا میگفتن جبهه شرقی، بعضیا میگفتن غربی. تلاشایی بود در آخرین ساعت‌ها که جلوی درگیری آلمان و فرانسه رو بگیرن با یه چیزی شبیه میانجیگری یا مداخله از طرف انگلیسا، ولی واقعا دیر بود برای تغییرات این چنینی. آخرین توافقی که تونستن قیصر بگیرن این بود که اگر فرانسه قول بی‌طرفی بده در جنگ آلمان و روسیه و بریتانیا هم این قول رو تضمین کنه، آلمان به فرانسه حمله نخواهد کرد. اما همین حرفو هم وقتی داشتن میگفتن که ارتش آلمان در راه فرانسه بود. بعدها سالها و دهه ها بحث شد که اگر آلمان در جبهه فرانسه آرایش دفاعی حفظ میکرد و پیکان حمله رو میبرد به سمت شرق در سال 1914 در شروع جنگ جهانی اول، جهان چه سرنوشت متفاوتی پیدا میکرد. خیلی ها بعدن نشون دادن که این برگردوندن ارتش تهاجمی از فرانسه به سمت روسیه به لحاظ فنی و به لحاظ اجرایی شدنی بود واقعا. ولی سوال اصلی تر اینه که آیا از نظر روحیه آلمان ها هم میشد الان چنین کاری کرد در این زمان، یا دیگه نه کار از کار گذشته بود. از بازیای اگرهای تاریخی خیلی میشه کرد اینجا، خیلی هم سرگرم کننده است، ولی ما اینجا وقتشو نداریم. چیزی که ما الان میدونیم و گفتیم اینه که در همین شرایطی که آلمان دیگه راه برگشتی از فرانسه نداره عملا، روسیه هم اولتیماتوم اینا رو بی جواب گذاشته و آلمان به اونا هم اعلام جنگ داده. یک نیم نگاهی هم داشته باشیم به اون حرفی که زدم. گفتم یه تحلیلی هست که میگه که آلمانا فکر میکردن روسیه داره میره که سوپر پاور بشه، تا 1917 میره در مسیر قدرت برتر جهان شدن، و اینا هم فکر میکردن که ما بالاخره با اینا سرشاخ میشیم، پس چه بهتر که الان بجنگیم که اینا هنوز شاخ نشدن. از اون ور شبیه همین حس و فرانسه هم به آلمان داشت. یه نگاه میکرد به نرخ رشد جمعیت آلمان، وحشتناک بالا بود. یه نگاه میکرد به رشد صنعت در آلمان. بعد میگفت خب اگه جنگ ناگزیره امروز به جنگم بهتر از 5 سال دیگه است، اون موقع اینا میان میبلن منو. خلاصه بعضیا میگن علت این که آلمان بالاخره با روسیه جنگید و فرانسه همه تلاشش رو نکرد که جنگ رو متوقف کنه، وقوع جنگ رو متوقف کنه، این بود که اینا گفتن که اگر جنگ ناگزیره بهتر امروز به جنگ، هر کدوم به دلیلی. جنگ که شروع شد یه ماه نکشیده بود که همه اینا دود شد رفت هوا. حالا طرحهای فرانسوی‌ها که واقعا کلیش انشا و حماسه پردازی و رمانتیسم بازی و اینا توش داشت، ولی طرحهای دقیق آلمان‌ها هم خیلیش به درد نخورد اصلا، چون اساسش این بود که ما چنین میکنیم، بعد دشمن چنان میکنه، بعد ما فلان میکنیم. اینو ندیده بودن که خب اگه دشمن چنان نکرد چی؟ دشمن خسته، گرسنه، ترسیده، خشمگین، به هیجان آمده، ممکنه رفتاری بکنه که شما اصلا فکرش رو نکردی. اون وقت دیگه کاملترین نقشه نظامی تاریخ رو هم داشته باشی به دردت نمیخوره، بی اثر میشه. این اتفاقی بود که افتاد. همین هم شد که اون سپاهی که قیصر وقتی بدرقه میکرد میگفت میرید فرزندان من، پاییز نشده برگا نریخته برمیگردید خونه، رفتن نه تنها پاییز نشده برنگشتن، بلکه 2 پاییز و 3 پاییز و 4 پاییز و 5 پاییز دیگه هم موندن. جنگ جهانی اول اتفاق یگانه‌ای در تاریخ جهان، شکل داده به این دنیای ما، در حالی که به قول آقای قائد مترجم فارسی کتاب نه طولانی ترین جنگ بود نه پرتلفات ترین جنگ. اروپا قبلا همونجا جنگ‌های 30 ساله داشت. جنگ جهانی دوم که بعداً اتفاق افتاد هم از اولی طولانی تر بود، هم بسیار پرتلفات تر بود، ولی اثر این جنگ اول بیشتر بود رو دنیا. جنگی بود که به 3 قاره کشیده شد، کشورهای 4 قاره توش جنگیدن، جنگی بود که آمریکا رو کشید وسط معادلات جهانی. ختم دنیای قدیم بود، باز به قول آقای قائد میگه ختم هم به معنی اینکه پایانش بود، هم به معنی اینکه مجلس ختمش بود. دنیای روابط طبقاتی فئودالی و خاندانهای سلطنتی و امتیازهای اشرافی. و بعد میگه چیزی که بیشتر از همه از این جنگ میدونیم جبهه غربه، جایی که جنگ فرسایشی شد، بیدلیل، پرتلفات، سنگین، مظهر ناتوانی دولت‌ها بود برای تمام کردن چیزی که هیچ کسی میل نداره ادامش بده. مشخصه ماندگارش هم احتمالاً همونیه که توی کتاب‌ها و فیلم‌های زیادی دیدیم، اون کانال‌ها، اون خندقایی که کنده بودن، 9600 کیلومتر کانال کنده بودن موازی رو به روی هم، انقدر سربازا مونده بودن اون تو، خونه درست کرده بودن واسه خودشون، در و پنجره و 4 متر هم عمقش بود، آب جمع میشد تهش، کثافتی بود از موش و مگس و ساس و شپچ و کنه تا ادرار و مدفوع و اینور آدم زخمی و از اونور فشنگ و مهمات و اصلا یک وضعی. بعد مریضی های واگیر، مریضی های طولانی که از مشخصات بارز این جنگ ها و البته بقیه جنگ های اون دوران بود. بعد خود جنگ عبث، 3.5 سال دو طرف روبروی هم بودن تو این کانالا، گاهی یکی میرفت یه تکی میزد یه تیک زمین از این میگرفت برمیگشت این طرف، بعد دوباره اون میومد اینو هول میداد بیرون، دفعه بعد برعکس. 3.5 سال من بکش تو بکش، آخرش هم هیچ کی مرزش جابجا نشد. قائد میگه علت این که از این جنگ اول فیلم کمتر ساخته شده احتمالاً همینه که بلاهت و بتالت جاری توش کمتر از اینه که بیننده بتونه باور کنه و بپذیره. کل جنگ رو هم میشه در یک نگاه خلاصه کرد به اینکه آقا این تلاش آلمان بود برای تسلط بر اروپا. البته نه دفعه اولشون بود، نه همونطور که میدونیم دفعه آخرشون. هم قبلتر و هم بعدتر با همین برنامه و با همین هدف جنگ شروع کرده بودن آلمانا. آلمانی که دیرتر از بقیه اروپا وارد عرصه فرهنگ سازی و صنعت شده بود، به سرعت چنان جلو زد از رقبا که احساس کرد دیگه حریف نداره و حتی تحقیر میکرد بقیه رو، در همون حالی که چشمش دنبال این بود که به رسمیت بشناسنش در جمع اشراف. همون آلمانی که تا قرن 17 و 18 به قرن آیزای برلین آلمان‌ها ساکنان ولایتی کم و بیش عقب افتاده بودن. منتها از اوائل قرن 19 هم که حرکت آلمان شروع شد، مخصوصا با تأسیس دانشگاه به معنی نوینش، اصلا همون موقع همونجا درست شد و یعنی آکسفورد و کمبریج و سوربن و اینا بیشتر از جنس مدرسه دینی بودن. باز به قول آقای قائد میگه یه چیزی میرفتن حفظ میکردن تحویل میدادن. در دانشگاه آلمان بود که علم از تکرار بیانات حکما تبدیل شد به تلاش و تحقیق برای رسیدن به راه حل‌های جدید. بعد این نگاه این شکلی به علم و آوردنش به فن، به صنعت و مخصوصاً صنعت نظامی اون چیزی شد که آلمانو انداخت جلو و البته بعداً بلای جونش هم شد. میگفتن روسا که اصلاً تاتارن، اینا اصلاً از آسیا بی خود آمدن اینجا، باید برشون گردونیم همونور. فرانسه هم که باید بشه ایالتی از ایالات آلمان. لهستان و بالکان و اینا هم که خب اصلاً اسلاون، اینا بردن، هیچ. ما ایم که اینجا شایسته سروری. از نظر علم و فن و فرهنگ ما ایم که سریم، ولی از بد روزگار گیر کردیم توی این محدوده کوچیک. واسه همین مجبوریم ما که بجنگیم جامونو بزرگ کنیم، جا نمیشیم با این عظمت در این مرزهای محدود. هیچ کی اندوسشون نداشت واقعا در اروپا، حتی اتریش که خوشش میاد از یک ارتش چند میلیونی که کنار گوشت مدام حرف از جنگ بزنه. من راستش خودم گاهی برام سوال بود که چی میخواستن آلمانا از جنگ؟ یعنی خب آقا حالا گیرم تو همه رو شکست دادی، تا ابد که نمیتونی همه رو در اشغال داشته باشی، چی بوده برنامه اینا؟ اگزیت استراتژیشون چی بوده به قول بیزنسی های امروز؟ توی این کتاب جواب این سوالم رو هم گرفتم. تو مقدمه هم آورده مترجم این تیکش رو، میگه که تصویر آلمانا از جهانی که میخواستن بسازن سه وجه داشت. یک، اینکه کشورهای بیطرف دور و برشون رو از سر را جمع کنن، مثل همین بلژیکو. دو، اینکه بساط استیلای انگلستان در جهان رو جمع کنن. و سه، اینکه شاخ روسیه رو بشکنن. یک کنفدراسیونی میخواستن درست کنن وسط اروپا، خودشون در رأسش، کشورهای دیگه هم بعضیا مستقیم تحت هدایت آلمان، بعضیا مستقل اما تحت هدایت آلمان. حالا مثلا ممکنه تو راشتاگ هم راشون بدن اینا رو، ولی حق رأی بهشون ندن. فرانسه هم مثلا آخرش بمونه خودمختار ولی بشه یک قدرت درجه دو. بعدم هرچی مستعمره این بلژیک و فرانسه و اینا دارن بیاد بشه مثل آلمان. این کشورها هم بعد بیان یکی 10 میلیارد مارک قرامت بدن به آلمان، هزینه های جنگو بدن، حقوق و مسکن سربازای برگشته از جنگو بدن، پاداشای ژنرالا و سیاستمدارا رو بدن. اون وقت دیگه آلمانا تا سالها لازم نیست اصلا مالیات بدن. انگلیس هم چیزی نمیگفتن، میگفتن اینا رو میذاریم همون هندو نگه دارن، ناوگان دریاییشون هم به کاسبی و دلالی مشغول باشه. به تحقیر میگفتن انگلیسی‌ها دلالن، بذار اینا کاسبیشون رو بکنن. شکایتشون، دلخوریشون از این بود که میگفتن ما دیر رسیدیم، دیر تشکیل شده کشور آلمان، ما وقتی رسیدیم سفره جمع شده. هلند به این کوچیکی کلی مستعمره داره اینور اونور دنیا، فقط هم به خاطر اینکه زودتر رسیده، به خاطر اینکه قبل از ما اینجا بوده. اون دوره‌ای که شما همین که باشی و چند تا کشتی داشته باشی خوب قدرتی حساب میشی رو میری مستعمره میگیری، اون دوره هلند بوده. حالا این هلند زپرتی هم واسه ما مستعمره داره. این بود نگاهشون. بعد میگفتن ما که حالا رسیدیم و قدرت شدیم و این هم برتر از اینها هستیم از هر نظر، سفره دیگه جمع شده، نه جایی مونده که بخوایم بگیریم، نه مستعمره ای، نه هیچی، مجبوریم بیایم همین دور و بر خودمون رو نگاه کنیم، اینجاها یه خورده فشار بدیم، جاوا کنیم. بعضیا میگن پارانویای محاصره داشتن آلمانا، میگفتن ما محاصره شدیم، محاصره میشین. بعضیا میگن نه آقا نقشه رو نگاه کن، واقعا محاصرن اون وسط، واقعا محاصرن. جمعیتی هم داشتن البته. واقعا من اولین باری که این کتابو خوندم، یکی از چیزایی که تو ذهنم موند و بارها برای دیگران ازش تعریف کردم همین یه تیکه هم مقدمه کتابه که میگه در سه دهه آخر قرن 19 قبل شروع جنگ بزرگ، جنگ جهانی اول، جمعیت اروپا 50% رشد کرد. 50% یه انفجاری که نه قبلش سابقه داشت نه بعدش. آلمان جمعیتش در 1910 فکر میکنی چند نفر بود؟ برای اینکه یه تخمینی داشته باشید، ایران جمعیتش اون موقع 20 میلیون نفر برآورد میشه. آلمان کتاب میگه 65 میلیون نفر جمعیت داشت اون موقع. فرانسه 40 میلیون نفر، روسیه 170 میلیون نفر جمعیت داشت. 65 میلیون نفر آلمان اون موقع رو نقشه نگاه کنید، چطور معلومه که اون موقع گرفتاری داشتن، احساس میکردن که ما جامون کمه، ما احتیاج به فضا داریم. همین عددهای جمعیت‌ها رو بهش فکر کردن میتونه خیلی روشنگر باشه که چرا همه داشتن به جنگ فکر میکردن، در حالی که همشون میگفتن نه 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 جنگ نمیتونه بشه. عدد جمعیت و نرخ رشد جمعیت نگرانشون میکرد آلمانا رو. جنگ البته الان که نگاه میکنیم اجتناب ناپذیر بود. واقعا درست بود این حرفی که میگفتن اجتناب ناپذیره. اون ترور سارایوو هم اتفاق نمیافتاد، یک دیگه یه جا دیگه یه جور دیگه میزد، یه چیزی میشد، جنگ شروع میشد. این کشورهایی که در 1914 شروع کردن با هم جنگیدن سالها بود داشتن برنامه جنگ میریختن، همونطور که دیدیم. اما نکته‌ای که نویسنده روش دست میذاره و مترجمم تاکید میکنه اینه که جنگ خب همیشه هست، مبارزه یه برای گسترش مرزها، برای رسیدن به منابع بیشتر. چیزی که اینجا ایجاد گرفتاری کرد طرز فکرهای همه یا هیچ آدما بود که یه جوری تصمیم میگرفتن، یه جوری فکر میکردن انگار نه انگار که فردایی هم هست. از اون بر اتفاق مهم دیگری که در طول این جنگ افتاد، ما تو این اپیزود درباره اتفاقات طول جنگ حرف نزدیم، مقدماتشو داریم میگیم. در طول این جنگ پیشرفت علم سریع شد، ولی ذهن اداره کنندگان ارتش ها و دولت ها هنوز با توانایی ها و ویرانگری های ابزارهای جنگی مدرن خوب آشنا نبود، تنظیم نبود. اصلا امپراتور آلمان همون قدری ابزار و سلاح‌های جدید رو که قرار بود باهاشون بجنگه میشناخت که یک روستایی بلژیکی میشناخت، نزدیک صفر. یکی از چیزهای کتاب که موند با من این بود که چقدر آدم ناتوان میشه، آدم‌های قدرتمند ناتوان میشن از اینکه بایستن در برابر مسیر تاریخ. میگه وزیر جنگ فرانسه وسط حرفاش تو جلسه کابینه سرشو گرفت و دستش شروع کرد زار زدن. میگه چرچیل وقتی داشت فرمانده نیروی بریتانیایی رو عازم فرانسه میکرد، خداحافظی میکرد باش، گریه امونشو برید، نتونست حرفشو تموم کنه. آدمای قوی بودن اینا، میدونستنم که اتفاقات داره این سمتی میره، ولی چون نتونستن به موقع جلوشو بگیرن دیگه رشته امور از دستشون در رفت و خودشون فهمیدن که دارن کجا میفرستن دنیا رو. فاجعه بود جنگ اول، از جنگیدن با امکانات قرن بیستمی با تفکرات قرن نوزدهمی. ابزارا مدرن، آدما قدیمی. از آلمان خیلی گفتیم، از فرانسه کم گفتیم. اوضاع روسا از اینا بدتر بود، سیم کافی حتی نداشتن که اینا همه جا خط تلفن بکشن بتونن ارتباط درست و رمزی برقرار کنن. برنامه عملیات رو همینطوری پشت بی سیم بدون رمز میخوندن. آلمانا هم قشنگ از این ور شنود میکردن. داغون بود وضعشون از نظر جنگیدن. یه سری از همین جور چیزا هست که این کتاب رو با همه تلخی و سنگینی و دهشتناکیش خنده‌دار می‌کنه. اینکه جهان چطور ظرف چند سال از اون شکل به این شکل رسید، اروپایی که دست یه سری عموزاده، خاله‌زاده، عمه‌زاده، دایی‌زاده اینا بود، چطور یهو همشون اینا مستقیم یا غیر مستقیم در اثر این جنگ جمع شدن، از روسیه تا آلمان، از اتریش تا عثمانی. می‌دونیم دیگه، قیصر آلمان و تزار روسیه و پادشاه انگلستان و خانواده سلطنتی نروژ و یونان و آلبانی و رومانی و اسپانیا، اینا همه هم فامیل بودن دیگه. چقدر از این امپراتوریا بعد از همین جنگ جمع شدن. بگذاریم، کم کم میخوایم جمع کنیم این اپیزودو. خیلی خیلی من پیشنهاد میکنم خوندن این کتاب رو، بسیار شیرینه، بسیار راحت خوندنش، لذت بخش، آموزنده است واقعا. هم درباره خود جنگ جهانی اول، جنگی که قرار بود با یکی دو تا عملیات برق‌آسا همه جنگ ها رو دیگه تمام کنه، تکلیف جهان رو یکسره کنه، ولی خب طبیعتا نکرد. نه تنها نکرد، بلکه زخم ها و خورد حساب های تصفیه نشدهش بهانه ای شد و مقدمه ای شد برای جنگی طولانی تر و خانمانسوزتر فقط 20 سال بعدش. و هم فراتر از این درباره توانایی ها و ناتوانی های انسان. این بخشش به نظر من جذاب تره. یعنی بله، کتابو میخونیم، کلی چیز یاد میگیریم درباره شرایط اروپا و جهان در آستانه جنگ اول و اینکه چطور شد که مثلا همچی جنگی شروع شد و اینا، ولی بجز این، مخصوصا خواننده فارسی کتاب، خواننده ترجمه آقای قائد، به نظرم یه خورده بیشتر از خواننده انگلیسی داره دستشو میگیره کتاب و بهش نشون میده که چقدر ماجرا احمقانه بوده، چقدر یه جاهایی از ماجرا ابلهانه بوده. و این درس بزرگتریه که میشه از کتاب گرفت، بزرگتر از استراتژی‌های جنگی و اتحادهای سیاسی و اینجور چیزها. چیزی که شنیدین اپیزود 26 پادکست بی پلاس بود. ما از نیمه فصل 2 رد شدیم دیگه. بی پلاس و بی پلاس فصل دومش 18 تا اپیزود داره، رفتیم توی نیمه دومش. این اپیزود بی پلاس رو من، علی بندری و امید صدیق‌فر درست کردیم. خلاصه کتاب The Guns of August بود، تو پای ماه اوت ترجمه شده به فارسی. لینک خرید کتاب‌های بی پلاس رو در صفحه از کجا بخریم بی پلاس podcast.com ببینید. خریدن کتاب از اینجاها یه جور کمک به بی پلاسه. گزینه پشتیبانی مالی هم هست، $18 یا 54 تومان برای پشتیبانی از بی پلاس در فصل 2، کاملا اختیاریه، هیچ اجباری نیست، اخلاقا شرعا قانونا، فقط برای کسایی که پادکست رو شنیدن و دوست دارن که پشتیبانی کنن، دوست دارن که شراکتی داشته باشن در تولید پادکست. بی پلاس هم میدونیم دیگه جایگزین کتاب خوندن نیست. چه این پادکست ما، چه پادکست های خلاصه کتاب دیگه، چه سرویس هایی مثل بلینکیست که ما ازش استفاده میکنیم و لینکش توی سایتمون هست، اینا همه راهی هستن برای انتخاب کتاب و دعوتی هستن برای خوندن به کتاب ها. بررسیشون میکنیم کتاب ها رو، اینطوری تصمیم میگیریم که کدوم کتاب رو بخونیم کدوم رو نخونیم. نتایج نظرسنجی هم که ما انجام دادیم از شنونده های بی پلاس آماده شده، کم کم اون رو هم توی سایت منتشر میکنیم. خیلی چیزای هیجان انگیز و تازه یاد گرفتیم ازش. مخاطب بی پلاس یه دیدی از اندازش بالاخره داشتیم، ولی خب مخاطب خیلی ارزشمند و جالب و خوبیه. خیلی مفتخریم که شما گوش میکنید پادکست رو و بسیار بسیار خوشحالیم که پادکست رو به دیگران معرفی میکنید. پادکست تبلیغاتی چیزی جایی نداره و رشدش واقعا خیره کننده است. دم شما گرم. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس، کاری از چنل بی پادکست. ممنون از امیدوارم که این اپیزود رو پسندیده باشین. همونطوری که اول اپیزود هم گفتم، ما یوتیوب بی پلاس رو هم فعال تر کردیم. یعنی من دیدم که یک کتابایی رو که توی پادکست کار کردیم من دوست دارم یا لازم دارم که دوباره برم سراغشون، یا با یه سوال مشخص‌تری یه جای کتاب رو میخوام دوباره بخونم، ازش کمک بگیرم. بعد گفتم که بیام چیزایی رو که اینطوری پیدا میکنم مرتب بگم در یه ویدیوهای کوتاه 10 دقیقه‌ای بذارم در یوتیوب بی پلاس. مطمئنم که به درد کسان دیگری هم خواهد خورد. اینطوری ما اونجا در یوتیوب هم میتونیم با هم این کنجکاوی ها رو ادامه بدیم و کنار هم یاد بگیریم. پادکست بی پلاس رو در یوتیوب سرچ کنید و عضو کانال ما در یوتیوب هم بشید. مرسی.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.